أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العرفين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در ترخيص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بود که برخی مثل صاحب عروه در شبهات تحریمیه قائل به آن شدند، در شبهات وجوبیه ادعا کردند اجماع را بر وجوب احتیاط، در مقابل آقای زنجانی در کتاب بیع صفحه 257 فرمودند که صحیحه عبدالله ابن سنان ولو در شبهه تحریمی است، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، ولی به اولویت قطعیه ما تعدی میکنیم به شبهات وجوبیه. چون شبهات تحریمیه مورد اختلاف هست بین اخباریین و اصولیین که آیا احتیاط در آن لازم است یا لازم نیست. حتی در شبهات بدویه اخباریین میگن باید در شبهات بدویه تحریمیه احتیاط کرد، در شبهات وجوبیه مورد اتفاق هست که شبهات بدویه وجوبیه احتیاط درش لازم نیست. پس شبهه تحریمیه اشد و حالن هست از شبهه وجوبیه. علاوه بر این که احتیاط در علم اجمالی به وجوب سخت‌تره، در علم اجمالی به حرمت ترک میکنه انسان اطراف را، در علم اجمالی به وجوب باید اطراف را احتیاطاً انجام بده و این خلاف شریعت سمحه سهل است که در شبهات تحریمیه بگن شما با اینکه مشکل نیست از همه اطراف میتونی اجتناب کنی، ولیکن اجازه دادیم کل اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشه، اما در شبهات وجوبیه بگن نخیر باید احتیاط کنی، این محتمل نیست. ولذا آقای زنجانی برخلاف سید یزدی فرمودن که در شبهات تحریمیه مقرون به علم اجمالی که صحیحه ابن سنان ترخیص در مخالفت قطعیه میده، ما به اولویت قطعیه تعدی میکنیم به شبهات وجوبیه. البته آقای زنجانی قبول دارن که مثل یحریق و هما و یتیمم این مخصص صحیحه ابن سنان هست، منتها در جایی که علم به خطاب واحد داریم، یک خطاب لا تشرب النجس، نمیدونیم منطبق است بر این آب یا منطبق است بر اون آب. اما اگر نه، علم اجمالی مربوط به خطاب واحد نبود، ما احتمال میدیم اینجا احتیاط لازم نباشه و ما بر اساس صحیح ابن سنان مرخص باشیم در مخالفت قطعیه علم اجمالی. غیر از این مثال یحریق و هما و یتیمم، روایات دیگه ای رو هم مطرح کردن و بای داماد هم نسبت دادن که ما به نظرمون اونها ربطی به بحث نداره. مثلا در دو گوسفندی که علم اجمالی داریم، یکیش میته است، اینجا روایت فرموده احتیاط بکنید، اتفاقا صحیح حلبی هم هست، وسائل جلد 6 کافی جلد 6 صفحه 260. بله میگه یبی اوه من یستهل المیته، حق ندارد خودش استفاده کند ولی میتواند بفروشد به مستهل میته. یا در اشعسیات صفحه 27 داره که یرمی به ها جمیعا الالکلاب. این ربطی به بحث ما نداره، اینجا استصحاب عدم تزکیه در هر دو گوسفند جاریه. استصحاب عدم تزکیه این گوسفند، استصحاب عدم تزکیه اون گوسفند. اصل منجز موافق با علم اجمالی است. مثل این میمونه که دو تا آب نجس علم اجمالی پیدا کردیم، یکیشون پاک شده، بگن از این دو آب اجتناب کنید. این که دلیل بر تخصیص صحیح ابن سنان نیست، و این مقتضای اصل منجز هم هست که از هر دو اجتناب کنید. یا مثلا ایشون روایت ضعیف السندی که در اشتباه قبله است که یسلی الی اربع جهات، که به چهار طرف نماز بخواند که مشهور فتوا دادن، هم دلیل بر وجوب احتیاط در جایی که خطاب واحد مشخص هست سل الی القبله قرار دادن. اینم ربطی نداره به بحث وجوب احتیاط. و این شک در امتثال واجب است نماز به طرف قبله، من نمیدونم نماز به طرف قبله خوندم یا نه، قاعده اشتغال میگه که احتیاط کن به چهار طرف نماز بخون، ربطی به منجزیت علم اجمالی نداره. ولی اون یهریق و هماویت هم خب مربوط میشه به منجزیت علم اجمالی. و این که آقای زنجانی فرمودن که موردش جاییست که خطاب واحده لا تشرب نجس، عرف الغاء خصوصیت میکنه. حالا من علم اجمالی دارم یا این آب نجس است یا این نان، لا تشرب نجس یک خطاب، لا تأکل نجس خطاب دیگر است. اینجا بگیم چون خطاب واحد نیست پس احتیاط لازم نیست. علم اجمالی دارم یا این آب نجس است یا این آب دیگر غصبی است، بگیم چون خطاب واحد نیست احتیاط لازم نیست. اینا عرفیت نداره. خود آقای زنجانی یه مطلبی گفتن که ما با توجه به این موثقه عمار و مانند آن میفهمیم یک تصرفی در صحیحه عبدالله ابن سنان شده. دو جور میتونه تصرف شده باشه، یکی تصرف در حکم، تخصیص بزنیم حکم را، و دیگری تصرف در موضوع، موضوع را مزیق کنیم. ایشون میفرمان عرف تصرف در موضوع را عرفی میدونه نه تخصیص حکمی رو. ولذا در روایت داریم لا یضر صائم ما سنه ازش تنب سلاس خصال الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء. بعضی ها گفتن تخصیص و حکمی میزنیم لا یضر صائم ما سنه ازش تنب سلاس خصال، دلیل های دیگر که میگه قی مفتر است یک مخصص، کذب علی الله مفتر است یک مخصص، احتقان به مایع مفتر است یک مخصص، وقایع بر جنابت متعمدن مفتر است یک مخصص. ایشون میگن این عرفی نیست. عرف میگه که معلوم میشه از این ادله که مقسم در لایزر و سائم ما سنه یک مقسمی بوده که شامل این موارد نمی شده. المفتر الحلال المتعارف، کذب علالله که حلال نیست ولو متعارف، احتقان به مایه و مانندان هم که متعارف نیست. ولذا گفتن لا یضر صائم ما سنه اذا اجتنب ثلاث خصال، تخصیص حکمی که عرفی نیست. خب برای چی گفت سه تا؟ خب همه رو حساب میکرد، میگم مثلا هفت تا مفتر داره. سو راجع به این صحیح ازراره که لا یضر صائم ما سنه اذا اجتنب ثلاث خصال، واقعا درسته، ما هم گفتیم که عرفیت نداره این تخصیص های حکمی، باید یه خصوصیتی داشته باشه این سه مورد. اما ایشون در این صحیح عبدالله ابن سنان هم اینو پیاده کردن، گفتن عرف میگه که مقسم کوچک است. مقسم علم اجماع، علم متعارفه. علم متعارف بین مردم، یا علم تفصیلی بود که خب خارج کرد گفت حتی تعرف الان، یا علم اجمالی غیر محصور و یا خارج از محل ابتلاء بود، این داخل میشه در کل شیء فیه حلال و حرام. اما علم اجمالی محصوری که اطرافش هم محل ابتلاء اند، نه، این خارج از مقسم هست. ولذا عملا فرمایش ایشون با نظر مشهور اختلافش خیلی کم میشه دیگه. صحیح ابن سنان منحصر میشه به علم اجمالی در شعبه غیر محصوره یا جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاع است. حالا علم اجمالی به نحو شعبه غیر محصوره گاهی میتونه کثیر فل کثیر باشه، یعنی اطراف معلوم به اجمال کم نیست ولی اطراف شبه هم زیاد است. میدانم 100 تا از این 1000 تا گوسفندی که در بازار زب کردن و میفروشن میته هستن. خب 100 تا از 1000 تا کثیر فل کثیره دیگه، یکی از 1000 تا نیست، 100 تا از 1000 تا. اینم ایشون معتقدن که داخل در صحیح ابن سنان هست. خب به نظر ما تخصیص اینجا مشکلی نداره که. نتیجه فرمایش ایشون میدونید چیه؟ خود ایشون هم توضیح میده، میگه با این توضیحی که ما دادیم دیگه نمیتونید بگید صحیحه ابن سنان آمان فقط به مقداری که موثقه عمار تخصیصش زد ما از او رفعیت میکنیم که علم اجمالی به خطاب واحد که لا تشرب النجد، نه، با این موثق عمار کشف کردیم که موضوع صحیح ابن سنان مزیق است. اما اون موضوع چیست؟ اگر روشن نبود برای ما باید اکتفا به قدر متعقن بکنیم و مازاد بر قدر متعقن علم اجمالی منجز است. قدر متعقن همونی که گفته شد، شبهه غیر محصوره و جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاع است، اینها میشن قدر متعقن از صحیح ابن سنان. ما نمیفهمیم چرا تخصیص حکمی اینجا عرفی نیست. تو لا یضر صائم ما سنه اذا اجتنب ثلاث خصال عدد ذکر شده، اینجا که عدد ذکر نشده که تخصیص و حکمی میزنیم. اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق، ایشون میگن نه، معلوم میشه که مورد نظر در اکرم کل عالم، عالم متعارف بوده. نه، تخصیص حکمیه، هر عالمی واجب الاکرام است، تخصیص میزنیم از حکم او عالم فاسق را. و در غیر عالم فاسق ما رجوع میکنیم به عموم عام. اکرم کل عالم لا تکرم العالم النحوی، با این بیان ایشون عالم صرفی هم اگر شک کردیم واجب الاکرام یا واجب الاکرام نیست، نمیتونیم به اکرم کل عالم رجوع کنیم، چون کشف میشه موضوع مزیق بوده، شاید موضوع مزیقش عالم متعارفی که عالم در دینه، نه عالم صرفی، نه عالم نحوی. نه آقا، اکرم کل عالم تخصیص حکمی میخوره، عالم نحوی خارج میشه. عالم صرفی شک داریم خارج شده یا نه. این درست نیست که ما هر تخصیصی رو بگیم کشف میکنه که موضوع مزیق است، موضوع متعارف است و نمیدونیم اون موضوع چیست. شاید موضوع اکرم کل عالم دینی باشه و شامل صرفی هم نشه، این خلاف ارتکاز و عقلاست. اکرم کل عالم لا تکرم العالم النحوی، عالم صرفی رو اگر اکرام نکنی عقلا احتجاج میکنن. در جایی که عدد ذکر بشه در عام مثل ثلاثه خصال، بله اینجا تخصیص حکمی غیر عرفی است، باید حتما مقسم درش یک اعمال عنایتی شده باشه. ولذا ما هم قبول کردیم لا یزر صائم ما سنه، مقسم میشه المفتر الحلال المتعارف. اما در اکرم کل عالم یه خطاب میگه لا تکرم العالم النحوی، بگیم تخصیص حکمی عرفی نیست، پس معلوم میشه نظر به عالم متعارف است، عالم متعارف هم نمیدونیم قدر متقنش رو میگیریم، میشه عالم دینی و عالم نحوی. عالم نحوی که تخصیص خورد، عالم صرفی هم اکرام نمی کنیم، چون عالم دینی شامل عالم صرفی نمی شود، این عرفی نیست. ولذا اینجا ظهور عرفی در تخصیص حکمی است. همه موارد شبهات مقرون به علم اجمالی داخل در سعی عبدالله ابن سنانن، قدر متقن تخصیص خورده به موثقه عمار، و اون چه که از موثقه عمار میتونیم القاء خصوصیت بکنیم. اگه ایشون تو القاء خصوصیت مناقشه کنه بگه مورد موثقه عمار جاییست که علم به خطاب واحد داریم، لا تشرب النجس، نمیدونم این آب نجس یا این آب، جایی که خطاب متعدده، خب چرا داخل نشه در صحیح ابن سنا؟ نمیدونم این آب نجسه یا این آب غصبه، ما القاء خصوصیت میکنیم، بگیم عرف فرق نمیذاره دیگه، شبهه محصوره ولو خطاب متعدد باشه، یکیش لات علم داریم یا این لا تشرب نجس داره یا اون لا تغصب داره، عرف القاء خصوصیت میکنه. اما این که آی زنجانی القاء خصوصیت رو قبول نداره، در این حال میخواد سعی ابن سنان را مجمل بکنه، اینو ما قبول نداریم. خب نه، ایشون میگن عرف تخصیص حکمی را نمیپذیرد، میگه مقسم در اون عام متعارف بوده. حالا اگر مردد از متعارف بین مثلا در اون مثال اکرم کل عالم بین عالم دینی یا عالم غیر نحوی، قدر متقن رو میگیریم میشه عالم دینی. اینجا هم سعی ابن سنان رو قدر متقنش رو میگیریم میشه شبهات غیر محصوره یا شبهاتی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلا هستن. نه وجهی نداره، کل شیء فی علال و وران فاول که علال مطعام هست. موثقه عمار تخصیص صد آن را، القاء خصوصیت میکنید مثل ما، اهلا و سهلا، بگید خطاب واحد که خصوصیت نداره که. حالا لا تشرب نجس، یا این نجس است یا اون نجس، چه خصوصیتی؟ من علم اجمالی دارم. یا مولا گفته لا تکرم زیدن، یا گفته لا تکرم امرن، بگیم نه دیگه اینجا مخالفت قطعی جایزه. اینا عرفیت نداره که، چون خطاب واحد نیست، مردد بین لا تکرم زیدن و لا تکرم امرن. ولی اگر الغاء خصوصیت نمی کنید، میگید مورد این موثقه امار خطاب واحده که علم اجمالی داریم یا مصداقش در این فرد یا در این فرد، مازاده بر اون رجوع کنید به سعی ابن سنان. چه اجمالی داره سعی ابن سنان؟ بله، ما که با ارتکاز و اغلا میگفتیم مقید لبی دارد معالم ترتکب جمیع الاطراف، اون بحث دیگری است. خب بگذاریم. اینی هم که ایشون فرمود که شبهه وجوبیه به طریق اولا میشه مورد ترخیص در مخالفت قطعی، آقا چه اولویتی است؟ در شبهات بدویه وجوبیه بعض اخباریین یا جل اخباری قائل به احتیاطن، در شبهات بدویه وجوبی حکمیه، ببخشید قائل به براعتن جل اخباریین، لولا ملا امین استرابادی که خیلی سخت گیر است، در شبهات بدویه حکمیه وجوبیه قائل به براعتن، ولی در شبهات بدویه حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط، اما در شبهات موضوعی تحریمی کسی قائل به احتیاط نیست. آقا در شبهات موضوعی تحریمی یک اخباری تو دنیا پیدا کن که بگه احتیاط، خب خلاف صریح روایاته. اونا در شبهات حکمیه تحریمی میگفتن احتیاط، مثل شرب توتون، ولی در شبهات بدویه حکمیه وجوبیه جلشون میگفتن براعت. و ما فهوایی نداریم که حالا که در شبهات موضوعی تحریمیه اگر مغروم به علم اجمالیست ترخیص در مخالفت قطعیه داشتیم، پس در شبهات وجوبیه موضوعی مغروم به علم اجمالی هم ترخیص در مخالفت داشته باشیم. آقا اینجا شک در امتثاله، شک در امتثاله در شبهات موضوعی وجوبیه که مغروم به علم اجمالی هست. نمیدونم این لباس پاک است یا این لباس، یعنی نمیدونم نماز خوندن در این لباس امتثال امر به صلات فی صحب طاهر است یا نماز خوندن در اون لباس، این شک در امتثاله. چه فهوایی داره در شک در امتثال احتیاط لازم باشه؟ فهوایی در کار نیست. بگذارید حالا بحث ما ربطی به اون نزاع بین اخباریین و اصولیین ندارد، اونو باید در جای خودش بحث کنیم. خب بگذاریم. صاحب عروه، بله، استصحاب عدم تزکیه، عدم نعتیه. یک زمانی این گوسفند فری اوداج عربش همراه با بسم الله نشده بود. تزکیه یعنی وقوع و زب علال حیوان حال حیاته. استصحاب میگه لم یقه زب و بعش شرائط علاهاز الحیوان حال حیاته. خب سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب روایاتی رو مطرح کرد برای اثبات ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی در شبهات تحریمیه. که ما بررسی کردیم، رسیدیم به سه تا روایت. یکی موثقه سماعه بود، رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه قال ان کان خلط الحلال حراما فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس. یکی هم سعی ابی عبیده بود، ار رجل یشتری من السلطان من ابل صدقه و هو یعلم انهم یأخذون اکثر من الحق فقال لا بأس به حتی یعرف الحرام بعینه. یکی هم سعی ابی بصیر بود، سألت عن شراء الخیانت و السرقه قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما السرقه بعینها فلا الا ان یکون من متاع السلطان فلا بأس بذاله. امام در صدد جواب از این سه روایت برآمدند. قبل از این که جوابهای امام رو عرض کنیم، خود صاحب عروه این سه روایت رو که مطرح کرد گفت مبادا بگید معارضه میکنه با صحیحه زریس کناسی که از سمن و الجبن نجده فی ارض المشرکین به روم انا اکله فقال اما ما علمت انه خلطه الحلام فلا تأکل، اونی که میدونیم مخلوط به حرام است نخور. بعد صاحب عروه گفته حمله بر استحباب میکنیم، لا تأکل ها استحبابا. یک نکته عرض کنم در اینجا، بعد فرمایش امام رو دنبال کنیم، فرمایش مفصلی هست. بعضی ها گفتن این صحیحه زریس ربطی به علم اجمالی نداره. چرا؟ وقتی که روغن از دنبه گرفته میشه در عرض مشرکین، روغن از دنبه میگیرن میارن میفروشن، خب معلومه نمیشه خورد. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم تزکیه داره. جبنم جبنم در این روایت ملحقش کرد به سن، اونم اشکال داره. هم این صحیحه زریس نسبت به روغن حیوانی خلاف ضرورت فقهه و خلاف روایاته، چون میگه اگه شک داری میتونی بخوری، در حالی که من اگه شک داشته باشم در عرض مشرکین دنبه یک گوسفند رو بذارن جلوم نمیتونم بخورم، چون استصحاب عدم تزکیه داره. روغنی که از این دنبه میگیرن هم همینه دیگه. چجور این روایت رو ما بپذیریم که میگه اما ما لم تعلم فکل ها حتی تعلم انه حرام؟ پس راجع به روغن مضمون این روایت خلاف روایات قطعیه و ضرورت فقه. راجع به جبان، آقا روایات داریم که جبان اگر از پنیر مایه میته گرفته بشه، چون پنیر مایه میزنن تا پنیر بشه دیگه، پنیر مایه داخل در معده گوسفند شیرخوار بود یا حالا گوساله شیرخوار، از اون پنیر مایه میزنن. روایاتی داریم که انفه میته حلاله، طاهره، انفه میته حلال و طاهره. حالا آخرش اینه که این جبن از انفهه میته تهیه شده دیگه، روایات متعددیم که طاهره. یعنی چی؟ و اما مالم تعلم فکل حتی تعلم انه حرام. نه، حتی اگر بدانیم انفهه میته است باز حلال. این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اولا راجع به اون روغن کی گفته که از دنبه حتما میگیرن؟ خب از شیر گوسفند میگیرن. پس مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این مشرکه و نجسه، شاید ملاقات کرده دستش با این شیری که از اون روغن میخواد تهیه کنه و نجس کرده این روغن رو. نه اینکه این روغن میته شاید باشه، نه، وگه همه روغنا رو از دنبه میگیرن، روغن ممتاز حیوانی از شیر تهیه میشه دیگه، از دوغ تهیه میشه، از شیر تهیه میشه، اینجوره دیگه. خب اون مشکلش اینه که احتمال میدیم این مشرک دست نجسشو زده به این که میخواسته روغن از او تهیه کنه. امام میفرماد تا علم نداری بگو انشالله پاکه، ربطی نداره به اون دنبهی که از اون روغن تهیه میکنه. تا بگید اگه شک کم داشته باشیم که نمیتونیم بخوریم اون روغن دنبه را، پس چرا امام فرمود اگه شک داری میتونی بخوری، بنابراین روایت را نمیتونیم عمل کنیم؟ نه، این ممکنه مربوط بشه به روغن غیر دنبه. اما راجع به پنیر مایه، پس مقصود اینه که این روایت رو نمیتونی بگید خلاف ضرورت فقهه، اطلاق داره حملش میکنیم بر روغن غیر دنبه. روغن دنبه ولی استثناء به عدم تزکیه داره، تغییر میزنیم، میگیم این مراد از روغن، روغن یا یقین داریم یا شک داریم و احتمال میدیم از روغن خود شیر و کره باشه. ما فقیر فقرا شاید، حالا شوخی میکنم، اما بین مردم کی میگه روغن دنبه شایه؟ خب اما راجع به پنیر، آقا پنیر مایه، بله روایت داریم که ولو از حیوان میته باشه پاک. اما اولا باز همون شبهه این که این مشرک پنیر داره درست میکنه دست نجسش بهش میخوره اون مطرح میشه. ثانیا پنیر مایه طاهر به ذاته، اما متنجس بالعرض نیست یا هست و بحث دیگریه. بعضی از فقها میگن پنیر مایه میته، اون بچه برهی که شیرخوار بود مرد، پنیر مایش طاهر به ذاته. حالا یا پنیر مایه اون کرششه یعنی معدشه و اون میگن پنیر مایه، یا پنیر مایه همون غذاییست که شیریست که خورده و اونجا جمع شده تو معدش، که اگر اون جامد باشه، جامد باشه. خب امام بفرمود طاهر به ذاته، اما وقتی میخواهید استفاده کنید آبش بکشید. چرا؟ برای اینکه خورده به بقیه اجزاء میته. آخه شما این میته از جدا میکنی، خب اون چه اون معدش انفه باشه ملاقات کرده با بقیه اجزاء میته، چه اون عرصه که شیر منجمد در داخل معده این بچه بره باشه اونم ملاقات کرده با اون معده نجس، باید آب کشید. طاهر به ذات گفتن روایات، انفه طاهر به ذات نگفتن، طاهر به لرزه که برای استفادهش باید آب بکشید. خب مشکل آب نمی کشن. پس این اشکال به روایت وارد نیست. ببینید ما که یقین نداریم انفهه میته است، بلاد مسلمین اماره تزکیه نیست، اما اماره میته بودن هم که نیست. استصحاب عدم تزکیه اثبات نجاست بکنه اول کلامه. خیلی ها قبول ندارن، همین الان آقای خوبی، آقای سیستانی میگن با استصحاب عدم تزکیه اثبات نجاست نمیشه. بگذاریم، پس این صحیح زوره صلاحیت معارضه با روایات دیگر رو داره. اما بله، اون میگه اگه علم اجمالی داری، اگه علم اجمالی داری اجتناب کن، اگر شک بدوی داری فکلهو، مشکلی نداره. خب اما امام فرمودن که راجع به صحیح ابی بصیر ما دو تا مطلب داریم. یک، کسی که دو طرف شبهه سرقت رو میخره، که امام فرمود مالم تشتر سرقت بینا لا بس، مالم تشتر سرقت بینا، کسی که علم اجمالی داره یکی از این دو تا سکه دزدی هر دو رو میخره، خب اشتر از سرقت به اینها. ولی اگه یکیشو بخره، بله، نمیگن اشتر از سرقت به اینها. ولذا این صحیح ابی بصیر رو امام فرمودن که از دور این روایات دال بر ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی خارج کنید. اما بقیه روایات انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.